فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
مهدی کروبی میگوید کشتار معترضان در عاشورای سال گذشته جمهوری اسلامی را ننگین کرد. ایران میگوید بر کناری وزیر خارجه تغییری در سیاست هسته‌ای کشور ایجاد نمی‌کند. و نخست وزیر ایتالیا از پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفت. ساعت 7 شب در تهران، 16:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که مادران هستیم. من فرین آسمی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در یک ساعت آینده گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از پرداختن به آنها، به رسم همیشه فهیمه خضر حیدری اینجاست با تازه‌ترین خبرها.
سپاسگزارم فرین. مهدی کروبی از سران مخالفان دولت میگوید کشتار معترضان در عاشورای سال گذشته جمهوری اسلامی را ننگین کرد. مهدی کروبی در پیامی ویدئویی که بر روی شبکه اینترنت منتشر شده است گفت:
خدا آبروی اونا رو برد که تحریزک با وجود آوردن، خدا آبروی اونا رو برد که مردم و خانواده‌هاشون عزادار کردن و جمعی تو خیابونا در روز عاشورا به شهادت رسیدن، خدا آبروی اونا رو برد که حق ملت رو تضییع کردن و جمعی از بچه‌های مردم رو اعدام کردن.
در روز عاشورای سال گذشته هزاران نفر در تهران تظاهرات گسترده علیه دولت برگزار کردند، ولی این تظاهرات از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران به شدت سرکوب شد. ایران میگوید برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت خارجه تغییری در سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ایجاد نمی‌کند. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: اصولاً سیاست‌های راهبردی نظام در سطوح بالاتری تدوین می‌شود و مسئولان مختلف این سیاست‌ها را اجرا می‌کنند. سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر ایتالیا، از پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفت. امروز سه‌شنبه ابتدا نمایندگان سنا که دولت برلوسکونی اکثریت کرسی‌های آن را در اختیار دارد و سپس نمایندگان مجلس نمایندگان به نخست وزیر رأی اعتماد دادند. برلوسکونی در مجلس نمایندگان تنها با اختلاف 3 رأی بر مخالفان خود پیروز شد. و دو نهاد مدافع حقوق بشر سرکوب روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان جامعه مدنی در ایران را محکوم کردند. این دو نهاد مستقر در لندن که فهرست سانسور و ماده 19 نام دارند، در بیانیه مشترک با اشاره به بازداشت چند تن از اعضای روزنامه اصلاح طلب شرق نوشتند: حکومت جمهوری اسلامی در آستانه عاشورا دوره جدیدی از سرکوب را آغاز کرده است. در بیانیه منتشر شده همچنین از گزارش‌ها درباره آزار و شکنجه زندانیان در ایران به شدت ابراز نگرانی شده است.
متشکرم، فهیمه خضر حیدری بود با تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. اما در یک ساعت آینده در این مجله شامگاهی چه خواهیم شنید؟ بر کناری وزیر خارجه ایران همچنان نقل محافل خبری است. منوچهر متکی به تهران بازگشت، جمعی از مدیران و کارکنان وزارت خارجه به استقبالش رفتند و در این مجله درباره چند و چون بر کناری وزیر خارجه دولت دهم می‌شنویم. نگاهی داریم به زندگی سیاسی و علمی علی اکبر صالحی، سرپرست جدید وزارت خارجه جمهوری اسلامی. 102 روز از بازداشت نسرین ستوده وکیل زندانی می‌گذرد. دادگاه جدیدی در روز ششم دی ماه به اتهام بی‌حجابی و رعایت نکردن شونات اسلامی برای این وکیل زندانی که در اعتصاب قضاست برگزار خواهد شد.
شرایط خیلی وخیم هست. دیروز دوباره متوجه شدم که دیگه واقعا نمیتونه صحبت کنه درست و تپش قلب خیلی شدیدی داشت و برای هر جمله اش کلی انرژی صرف میکرد و تلاشش به این بود که حتی الامکان ما متوجه شرایط جسمیش نشیم.
تعطیلی مدارس و ادارات در 5 شهرستان و استان خوزستان به دلیل گرد و غبار.
این که ما نتونستیم در مقابل خشکسالی و پدیده های ناشی از اون راهکار و راه چاره‌ای به وجود بیاریم، این کمکاری از ماست.
گزارش ورزشی و برنامه صدای شما، همه اینها و بیشتر در یک ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. منوچهر متکی وزیر پیشین خارجه که در حین انجام ماموریت در سنگال برکنار شده بود، در حالی به تهران بازگشت که به گفته خبرگزاری ها جمعی از مدیران و کارکنان وزارت خارجه به استقبالش رفته بودند. منوچهر متکی روز 21 آذر به عنوان وزیر امور خارجه به منظور تقدیم پیام رئیس جمهوری به رئیس جمهوری سنگال تهران را به مقصد داکار ترک کرده بود و پیش از آن که ماموریتش رسما به پایان برسد، خبر برکناریش در سایت ریاست جمهوری منتشر شد. جزئیات بیشتر در مورد چند و چون برکناری مسئول یکی از مهمترین وزارتخانه های دولت دهم در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد.
شاید سیاسیون ایرانی به بیش از 24 ساعت زمان احتیاج داشته باشند تا از شوک خبر برکناری وزیر خارجه جمهوری اسلامی بیرون بیایند. برکناری که به گفته کارشناسان سیاست خارجی با هیچ یک از قواعد و اصول دیپلماتیک هماهنگی نداشته است. کار به آنجا رسیده که ستون نویس روزنامه کیهان هم از کنار چند و چون برکناری وزیر امور خارجه گذشته و تنها به این پرداخته که شایسته تر آن بود که ریاست جمهوری لااقل تا بازگشت آقای متکی از ماموریت خارج از کشور صدور حکم عزل ایشان را به تأخیر می‌انداختند تا خدای نخواسته تصور نشود رئیس جمهور محترم تا به کمترین انتقاد به رئیس دفتر خیش را ندارند. اشاره کیهان به اعتراض منوچهر متکی به آقای احمدی نژاد است که هفته گذشته به جای مسئولان وزارت خارجه اسفندیار رحیم مشایی را برای رساندن پیام خود به ملک عبدالله پادشاه اردن برگزیده بود. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با نامه‌مون خواندن این شیوه عمل آقای احمدی نژاد گفت برکناری متکی این پیام را برای کشورهای خارجی در بر دارد که ثبات ناشی از عقلانیت در کشور حاکم نیست. با اینکه برخی از کارشناسان معتقدند که برکناری وزیر خارجه جمهوری اسلامی بدون نظر مساعد آیت الله خامنه ای از محالات است، برخی نیز میگویند که شیوه اعلام برکناری آقای متکی دلیل واضحی است که نشان میدهد محمود احمدی نژاد با این عمل خود رهبر جمهوری اسلامی را در برابر عمل انجام شده قرار داده است. سراج‌الدین امیردامادی کارشناس مسائل سیاسی در پاریس میگوید
آقای احمدی نژاد به نوعی میخواد هم به اصولگراها، هم به مقام رهبری، هم به جنبش اعتراضی و اصلاح طلبا که خارج از این بازی قرار دارن نشون بده که بازیگر اصلی اوست، هم در مسئله هسته‌ای و هم در مسئله خاورمیانه، هم در مسئله افغانستان و مسئله عراق و انتصاب مشاوران ویژه که اول من نماینده ویژه رئیس جمهور اینا منصوب شدن و بعد با مخالفت رهبری که مواجه شد عنوان اینها رو تغییر داد و باز به رهبری نشون داد که مصر اون کاری که میخواد رو انجام بده حتی اگر رهبری هم با او مخالفت بکنه.
حسین علیزاده معاون کاردار پیشین سفارت جمهوری اسلامی در فنلاند از منظر دیگری به برکناری منوچهر متکی نگاه میکند و آن را نتیجه تفاوت‌های فردی محمود احمدی نژاد و منوچهر متکی میداند.
آقای متکی نمایندگی جناح پراگماتیست رو در دولت احمدی نژاد عهده‌دار بوده. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه آقای متکی یک کریر دیپلمات بوده، حرفه دیپلماتیک داشته و بنابراین جهان امروز رو بهتر از آقای احمدی نژاد می‌شناسه. بنابراین یه همچین فرد پراگماتیسمی نمیتونه با رئیس کابینه همکاری داشته باشه. دلیل این گفته من همین هستش که قویاً خود آقای متکی به سفرا اعلام کرده بود بعد از پایان دوره 4 ساله اول که برای دوره دوم انتخاب نخواهد شد و این نشون میداد به ما که اختلافات داخلی بین آقای احمدی نژاد و آقای متکی بسیار شدیده.
آنچنان که از ایران خبر میرسد نمایندگان مجلس اقدامات خود را آغاز کردند. به گفته اسماعیل کوثری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، این کمیسیون نامه‌ای را در نقد موازی‌کاری در سیاست خارجی و تاکید لزوم وحدت و یک پارچگی در این حوزه آماده کردند. محمد کرمی رادوز و هیئت رئیسه این کمیسیون نیز گفته است رئیس جمهور منتظر واکنش سنگین مجلس باشد. سخنگوی وزارت خارجه اما در مصاحبه مطبوعاتی صبح سه شنبه خود گفت که آقای متکی خود پیش از این در جریان تصمیم گیری رئیس جمهور بوده است. نظران سیاسی معتقدند که مباحث اصلی با اعلام نظر آیت الله خامنه ای و ادامه رایزنی ها با محمود احمدی نژاد در مورد تعیین جانشین متکی مطرح خواهد شد. با این همه کارشناسان سیاسی معتقدند که محمود احمدی نژاد در این اقدام خود نگاهی به آینده داشته است. حسین علیزاده:
به نظر من مسئله ای که الان موجب به برکنار شدن آقای متکی شده باز میگرده به جریاناتی که در حال شکل گرفتن هستش برای مجلس آینده. آقای احمدی نژاد میدونه که بقای خودش به خاطر اینکه سیزانش کابینش سقوط نکنه در مجلس آینده که مسلما الان اذهان جامعه حتی در بین اصولگراها شدیداً علی احمدی نژاد شده، بنابراین میخواد مجلس آینده هم در دست خودش داشته باشه. یعنی یک مجلس کاملا همسو با احمدی نژاد، نه همسو با اصولگرایان، همسو با احمدی نژاد میخواد تشکیل بده.
سراج الدین میردامادی اما آثار چنین برکناری را عمیق‌تر از اثرگذاری بر انتخابات میداند
و این شکاف در درون اصولگراها را تعمیق میکنه، شکاف دولت و مجلس رو تعمیق میکنه، شکاف دولت و دستگاه رهبری رو تعمیق میکنه و نهایتاً دولت با چالش‌ها و بحران‌های مضاعفی روبرو خواهد شد.
به گفته کارشناسان سیاسی، باید تا اولین سخنرانی‌ها و اعلام موضع آیت الله خامنه‌ای صبر کرد و دید که این بار وی از آخرین اقدام رئیس جمهور منتخبش حمایت خواهد کرد یا خیر.
رویا کریمی مجد درباره چند و چون برکناری منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گزارش می‌داد. اما بعد از تغییر و تحول ناگهانی در مدیریت وزارت خارجه ایران، حالا نام علی اکبر صالحی سرپرست جدید این وزارتخانه مهم جمهوری اسلامی بیش از گذشته به گوش می‌رسد. آقای صالحی که پیش از این به عنوان چهره دانشگاهی و علمی شناخته می‌شد، در چند سال اخیر به یک چهره سیاسی تبدیل شده است. بابک غفوری آذر در گزارشی به زندگی سیاسی و علمی آقای صالحی پرداخته که با هم میشنویم.
علی اکبر صالحی سرپرست جدید وزارت خارجه ایران از روز دوشنبه مجبور شده است در 61 سالگی همزمان میان ساختمان‌های مجموعه باغ ملی و امیرآباد تهران در تردد باشد. مدیریت همزمان بر دو نهاد مهم و استراتژیک سازمان انرژی اتمی و وزارت خارجه نام آقای صالحی را در ردیف سیاستمداران و مسئولان رده بالای جمهوری اسلامی وارد کرده است. او که پیش از این بیشتر به عنوان یک چهره دانشگاهی و علمی شناخته می‌شد، حالا کاملاً قامت یک سیاستمدار به خود گرفته است. مراد ویسی، کارشناس مسائل ایران رادیو فردا، درباره شخصیت سیاسی آقای صالحی میگوید:
آقای صالحی به عنوان یک تکنوکرات شناخته میشد. منتها تکنوکراتی بود که به تدریج به نظر میاد رنگ ایدئولوژیک به خودش گرفته. ایشون اون موقعی که در نمایندگی ایران در وین مستقر بود، به عنوان یک دیپلماتی که فرد دانشگاهی بوده و یک تکنوکراتی که در عرصه دیپلماتیک الان داره خودش رو عرضه میکنه، این رو ادغام کرده بود. همچین چهره ازش ساخته شده بود و در درون خود حاکمیت هم به عنوان یک نماینده مطلع و آگاه و دارای اشراف به حوزه کاری خودش شناخته میشد، نه بیشتر.
علی اکبر صالحی سال 1328 در شهر کربلای عراق به دنیا آمده و بعداً همراه خانواده به ایران آمده است. او از دانشگاه آمریکایی بیروت مدرک کارشناسی و از دانشگاه معتبر MIT آمریکا مدرک دکترای مهندسی هسته‌ای اش را گرفته و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی به ایران بازگشته است. او در دهه 60 دو دوره رئیس دانشگاه صنعتی شریف تهران بوده و هم‌اکنون دانشیار همین دانشگاه است. او در دولت اصلاح طلب سید محمد خاتمی سمت نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر عهده داشت و در همین دوره معاهده پیوستن ایران به الحاقیه NPT را امضا کرد. او بعدها در دی ماه سال 82 از سمتش برکنار شد و برای مدتی معاونت علمی سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده داشت. در سال 86 به جای غلامرضا آقازاده ریاست سازمان مهم انرژی اتمی ایران را بر عهده گرفت و عملاً به چهره نزدیک به دولت آقای احمدی نژاد تبدیل شد. او در دو سال اخیر مواضع و اقداماتی همپا و همراه با دولت آقای احمدی نژاد در زمینه مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای ایران داشته است. آقای ویسی درباره تغییر شخصیت سیاسی آقای صالحی از یک چهره میانه رو به چهره تندرو اعتقاد دارد.
آقای صالحی هیچ وقت یک شخصیت سیاسی جناحی نداشته، ولی به نظر میاد از جمله افرادیه که به هر میزان که امکان پیشرفت در سلسله مراتب سازمانی و حکومتی براشون پیش میاد، امکان اینی که سبقه ایدئولوژیک بگیرن وجود داره. نماد این رو شما میتونید در تفاوت لباس‌های آقای صالحی در موقعی که در وین بودن و عکسی که از ایشون هفته گذشته هنگام انتقال محموله کیک زرد دیده میشه. اون موقع یک چهره دیپلماتیکی داشتن، ولی این هفته که کیک زرد رو داشتن منتقل می‌کردن، ایشون چفیه رو دوشش انداخته بود که از نظر نشون دادن میزان پهن بودن چفیه بر روی دوش که در ایران کنونی واقعا یک پارامتری در بین حکومتیا، ایشون چفیهش 2-3 برابر چفیه آقای خامنه‌ای پهن بود روی دوشش و کاملا یک پوز بسیجی در حوزه دیپلماتیک به خودش گرفته بود. فکر می‌کنم این باعث علاقمندی آقای احمدی نژاد به ایشون شده. نکته دیگه‌ای که من فکر می‌کنم آقای احمدی نژاد رو جذب صالحی کرده اینی که با این ویژگی‌های جاه طلبانه که آقای صالحی از خودش نشون داده، ایشون نقطه ضعفی هم که برای رئیس جمهور نداره اینی که حزبی و تشکیلاتی نیست. آقای احمدی نژاد هر لحظه که بخواد میتونه ایشون رو ورداره.
علی اکبر صالحی از زمان انتصاب به سمت سرپرستی وزارت خارجه تا کنون موضع‌گیری خاصی انجام نداده است.
بابک غفوری آذر از زندگی سیاسی و علمی علی اکبر صالحی سرپرست جدید وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش میداد. در همین حال رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز گفته تغییر وزیر خارجه تأثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ندارد، اما واکنش‌ها و انتقادات نمایندگان و رسانه‌های اصولگرا از تصمیم رئیس جمهوری ایران در کنار گذاشتن وزیر خارجه همچنان ادامه دارد. در این باره در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بیشتر خواهید خواند. می توانید نظرات و پیشنهادات خودتون رو هم در این باره با ما در میان بگذارید در مورد تغییر وزیر خارجه جمهوری اسلامی و سرپرستی جدید این وزارتخانه هم با ما صحبت بکنید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید با این شماره 00420221124113.
ساعت 19:15 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. 102 روز پس از بازداشت نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران و برگزاری جلسه دادگاهی برای رسیدگی به اتهام تبانی و اقدام علیه امنیت ملی، او در تماسی از زندان اوین با خانواده خود اعلام کرده که دادگاه دیگری در 6 دی‌ماه به اتهامات جدیدش رسیدگی خواهد کرد. رضا خندان همسر نسرین ستوده در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد در مورد اتهامات جدید خانم ستوده میگوید. رضا خندان:
خانم ستوده 2 سال پیش در قالب یه فیلم پیامی فرستادن برای کمیته بین المللی حقوق بشر در ایتالیا که جایزه ای رو به خانم ستوده داده بودن. به دلیل اینکه خانم ستوده ممنوع الخروج بودن، مجبور شدن که از طریق تهیه یک فیلم پیامشون رو بفرستن. اتهام جدیدشون اینه که توی اون فیلم تصویر ایشون بدون روسریه و به همین دلیل باید در 6 دی‌ماه در دادگاه حاضر بشن و دفاع کنن از بی‌حجابی و مراعات نکردن شعونات اسلامی همجانبانی.
آقای خندان، آیا آخرین دادگاهی که برای ایشون برگزار شد حکمش اعلام شده یا نه هنوز؟
حکمشون هنوز نه به خودشون نه به وکلاشون هنوز ابلاغ نشده. من تا خانم ستوده ایشون در تماسی که داشتن گفتن که توی زندان بهش گفتن که ما اجازه نخواهیم داد که قاضی کمتر از 10 سال به شما زندان بده و از خانم ستوده میگفتش که ما باید منتظر شیم و رأی قاضی رو دادگاه رو ببینیم و مشخص بشه که چقدر استقبال عمل داره و یا اینکه چقدر تحت امر نیروهایی هستن که من چه صحبتهایی رو با من کردن اینجا.
آقای خندان، یا خانم ستوده همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرن؟
بله متاسفانه شرایط خیلی وخیم هست. دیروز دوباره من متوجه شدم که دیگه واقعا نمیتونه صحبت کنه درست و تپش قلب خیلی شدیدی داشت و برای هر جمله‌اش کلی انرژی صرف میکرد و تلاشش به این بود که حتی الامکان ما متوجه شرایط جسمیش نشیم برای اینکه بچه ها و خانواده همه خیلی ناراحت میشن. مطمئنم که وضعیتش خیلی نگران کننده است. تلفن هایی که شنبه و دوشنبه داشته حاکی از این بود که نهایت وضعیت جسمی رسیده و امکان ادامهش نیست. البته من سوال کردم، گفت که به بهتری نرفته منتها یه مقدار فکر میکنم وضعیتش رو سعی میکنه که از ما پنهان کنه شرایط جسمیشو.
و آیا وکلای ایشون یا خود شما تونستید در طی هفته گذشته با ایشون ملاقات حضوری داشته باشید؟
ملاقات حضوری که ما اصلا نداشتیم، غیر از اینکه من دادگاه دیدم و یک بار هم بچه ها به همراه خواهرشون ملاقات رفتن. حدود یک ماه پیش که به طور رسمی ملاقات میدن بهشون، ما دو بار تونستیم ملاقات کابینی داشته باشیم که آخرین بارش برمیگرده به 12 روز پیش. بعد از اون ما ملاقاتی نداشتیم. ما مشکل بزرگی که الان در رابطه با ملاقات ها داریم اینه که بچه ها نیاز دارن که ملاقات کنن و در طول این 102 روزی که از بازداشتشون میگذره بچه‌ها فقط یک بار تونستن ملاقات کنن. الان ملاقاتی که به صورت کابینی برقرار شده، توصیه کردن که به هیچ وجه ملاقات کابینی بچه‌ها رو نبریم، برای اینکه بچه‌ها حتما باید حضوری و در آغوش مادرشون قرار بگیرن. به صورت کابینی ضربه بزرگ روحی وارد میشه و ما عملا با وجود اینکه ملاقاتش آزاد شده نمیتونیم ملاقات ببریم بچه‌ها رو.
نسرین ستوده وکیل زندانی که چند روز است در اعتصاب قضا به سر می‌برد و وضعیت جسمی وخیمی دارد، برای اتهامات جدیدش در روز ششم دی ماه در دادگاه محاکمه می‌شود. گفتگوی رویا کریمی مجد را می‌شنیدیم با رضا خندان، همسر نسرین ستوده.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگم؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار با تو میکنم.
7:20 دقیقه شب در تهران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. گزارش های رسیده از ایران حاکی است که افزایش بروز گرد و غبار در استان خوزستان، مدارس و دستگاه های دولتی و بانک های 5 شهر این استان را به تعطیلی کشانده. از سوی دیگر رئیس سازمان جنگل ها و مراتع ایران خشکسالی اخیر در کشور را از مهمترین عوامل آتش سوزی های اخیر در جنگل های ایران دانسته است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رضا جمالی می
آلودگی هوا، آتش سوزی جنگل‌ها و اینک افزایش بروز گرد و غبار، پدیده ناخوانده اما نام آشنای دیگری است که گریبان محیط زیست ایران را در این چند وقت اخیر بدجوری گرفتند. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه گزارش داد که به رغم بارش باران در استان خوزستان، بروز پدیده گرد و غبار در این استان به گونه‌ای شده که استانداری خوزستان مجبور به تعطیلی فعالیت‌های اداری و تحصیلی 5 شهر این استان شود. پدیده بروز گرد و غبار یکی از مشکلات اصلی استانهای مرزی ایران با عراق است که در چند سال اخیر مشکلات بسیاری را برای این استانها و به طور کلی محیط زیست ایران به وجود آورده است. علاوه بر این، پدیده خشکسالی اخیر در ایران و منطقه خاورمیانه خود در تشدید این پدیده خطرناک زیست محیطی تأثیر زیادی داشته است. سام خسروی فرد، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه محیط زیست، درباره پدیده خشکسالی در ایران میگوید که ایرانیان از دیرباز با این معضل زیست محیطی آشنا بودند، اما کمکاری مسئولان و دست‌اندرکاران از عواملی است که ایران هنوز نتوانسته است راه‌های مقابله با این پدیده را به درستی اجرا کند.
در دوره جدید مطالعات در واقع مربوط به هواشناسی نشون داده که خشکسالی به تناوب در ایران خودش نشون میده و گرچه ممکنه این تناوب به خاطر حالا تغییرات اقلیمی، به خاطر مسائل مربوط به تغییرات جدی تغییر کرده باشه، اما نکته مهم اینه که ما همیشه و همیشه طی سالها و قرون امام خشکسالی رو همیشه پیش رومون داشتیم. این که ما نتونستیم در مقابل خشکسالی و پدیده های ناشی از اون راهکار و راه چاره‌ای در واقع به وجود بیاریم، این کمکاری از ماست. مدیریت محیط زیستمون ما بهش توجه نداریم. ما باید به مدیریت محیط زیست به شکل علمی و اجرایی دقت بکنیم و بعد میتونیم در مقابل چنین پدیده هایی که متناوباً شکل میگیره، صورت میگیره و ما باهاش مواجه هستیم مقابله کنیم، یا حداقل آسیب پذیریمونو نسبت به همچین شرایطی کاهش بده.
از سوی دیگر علی سلاجقه رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع ایران میگوید که آتش‌سوزی‌های اخیر و زنجیره‌ای در ایران به خاطر خشکسالی اخیر است. مشکلات ناشی از خشکسالی اخیر واکنش نمایندگان مجلس ایران را هم در پی داشته است. یکی از نمایندگان استان فارس میگوید که خشکسالی در این استان به طور آشکار قابل دیدن است. به گزارش خبرگزاری مهر، حتی زنبورداران استان یزد هم از خسارات بسیار هنگفت و غیر قابل جبران در این بخش به صدا در آمدند. همین خبرگزاری از تأثیر خشکسالی بر تولید پسته ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده پسته جهان خبر داده است. خبرگزاری فارس به نقل از یک مؤسسه تحقیقاتی به نام مارتل خبر داد که خشکسالی و کمبود بارندگی در ایران تولید گندم این کشور را در سال 2011 میلادی به شدت تهدید می‌کند. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، در مورد راهکارهای موجود برای کمتر کردن خسارات خشکسالی در ایران میگوید:
ذخیره سازی و انباشت آبو که ما سالهاست بهش توجه نکردیم و آبو به جایی که در روی سطح ما انباشت کنیم پشت سطح و تبخیر میشه و بخش عمده از آب از دست میره، ما اینو به لایه‌های زیرین زمین ببریم و اونجا آبو نگه داریم. به این موضوع کاملا بی‌توجهی میتونم بگم شده. کار دیگری که میتونیم بکنیم توسعه روش‌هایی است که در مقابله با بیابانزایی توصیه شده، از جمله در واقع استفاده از کمربند سبز، از جمله استفاده از توسعه در واقع گیاهانی که بالبسته به منشره توسعه پوشش سبز. اشکالی که ما در مصرف آب داریم سالهاست که بهش توجه نشد. هدر رفت آب در زمینه‌های مختلف ایران به شدت زیاده، از جمله در کشاورزی. ما هنوز به اون سیستم قطره‌ای آبیاری نرسیدیم، هنوز دنبال نمی‌کنیم. دلیلش ارزون بودن منابع هست، دلیلش ارزون بودن آب در دسترس بودنش که حالا البته کم شده و ارزان بودن انرژی.
اما گزارش‌ها حاکی است که پدیده خشکسالی تنها به ایران محدود نبوده و در اغلب کشورهای خاورمیانه کاهش شدید بارندگی گزارش شده است. آب رودخانه‌های دجله و فرات در عراق به یک سوم کاهش پیدا کرده، مسائلی که پیامد آن خشکسالی مفرد بر این کشور و پیامد آن غبارهای هدیه‌ای هر از چندگاهی این کشور به همسایه شرقیش ایران است.
رضا جمالی از تعطیلی مدارس، ادارات و بانک‌های 5 شهر استان خوزستان به دلیل گرد و غبار و همچنین افزایش خشکسالی در ایران گزارش می‌داد. شما هم اگر تجربه مشابهی دارید با ما در میون بذارید. 20420221124113 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. پیش از اینکه سراغ گزارش بعدی بریم، یادآوری می‌کنم که صدای ما رو که تاکنون روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز می‌شنیدید تا دقایق دیگر قطع می شود. از ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت تهران صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. اما در اینجا نوبت می رسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش. بحث و اختلاف نظر بر سر واگذاری تیم فوتبال لیگ برتری نفت تهران به استان مرکزی شب گذشته در پربیننده ترین برنامه ورزشی سیمای جمهوری اسلامی 90 به جنجال کشیده شد. در پی سفر استانی هفته گذشته هیئت دولت به استان مرکزی مقرر شد تیم نفت از تهران به این استان انتقال داده شود. این موضوع دیشب در برنامه 90 مورد مخالفت مربیان و بازیکنان تیم نفت قرار گرفت. پس از آن محمود احمدی بیغش نماینده شازند در مجلس شورای اسلامی از طریق تلفن روی خط این برنامه آمد و ضمن تایید این انتقال عادل فردوسی پور مجری برنامه 90 را متهم کرد که نباید وی از تریبون رسانه ملی نظرات شخصی را به عنوان نظر کل جامعه ورزش مطرح کند. فردوسی پور هم در جواب این نماینده مجلس گفت:
این ترک‌گذاری خیلی خوبه، تیم پخش شدن شهرها، همه طرفدار به خود راهش نیست، من به راهش نیست، اما فیفا قانون روشه میگه آقا جان نباید مقامات سیاسی دولت نباید ورزش دخالت کنه، ورزش رو باید درش تصمیم میگیرن.
در ادامه مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران روز گذشته تیم‌های سپاهان اصفهان، فولاد خوزستان، ملوان بندر انزلی و شهرداری یاسوج با پیروزی بر حریفان خود به دور بعد صعود کردند. سپاهان با 4 گل میهمانش را آهن را شکست داد و در یک چهارم به پرسپولیس رسید. فولاد خوزستان با دو گل از صد میزبانش استیرازین گذشت. قوی سپید انزلی در تبریز کاری کرد کارستان و تراکتورسازی را در ضربات پنالتی حذف کرد و شهرداری یاسوج که هفته پیش زوباهن اصفهان را حذف کرده بود دیروز با یک گل از سد کاوه تهران گذشت تا در نیمه نهایی حریف استقلال تهران شود. در آخرین دیدار از هفته 17 لیگ برتر انگلیس دیشب منچستر یونایتد و آرسنال در یکی از بازی‌های سنتی فوتبال جزیره به مسافه هم رفتند که در پایان شیاطین سرخ با یک گل توپچی‌های آرسنال را شکست دادند و با 34 امتیاز و یک بازی کمتر مجدداً به صدر جدول رفتند. آرسنال و منچستر سیتی با 32 و چلسی با 31 امتیاز دوم تا چهارمند. و در اسپانیا دیشب در آخرین دیدار هفته 15 لالیگا اوساسونا که یک نیمه جواد نکونام و 90 دقیقه مسعود شجاعی بازیکنان ملی پوش ایرانیش را در اختیار داشت در مقابل میزبان قدرتمندش والنسیا به تساوی 3-3 رسید و با 16 امتیاز در مکان 15 جدول قرار گرفت. والنسیا هم با 25 امتیاز پنجم است. بارسلونا با 40 و رئال مادرید با 38 امتیاز تیم‌های اول و دوم جدول لالیگا هستند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان نیمه اول مجله شامگاهی رادیو فردا می‌رسیم. در نیمه دوم هم با ما بمانید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. با سپاس از شنوندگانی که از ابتدای این مجله و از نیم ساعت پیش با ما همراه بودند، خوش آمد میگم به شما که همکنون پیچ رادیو رو باز کردید و شنونده ما شدید. در این بخش برنامه صدای شما رو خواهیم شنید، اما پیش از آن مینا بهارمست اینجاست با تازه ترین خبرها از ایران و جهان.
با سلام. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا از پارلمان این کشور رأی اعتماد گرفت. امروز سه‌شنبه ابتدا نمایندگان مجلس سنا که دولت برلوسکونی اکثریت کرسی‌های آن را در اختیار دارد و سپس نمایندگان مجلس به مجلس نمایندگان به نخست وزیر رأی اعتماد دادند. برلوسکونی در مجلس نمایندگان تنها با اختلاف 3 رأی بر مخالفان خود پیروز شد. مهدی کروبی از سران مخالفان دولت میگوید کشتار معترضان در عاشورای سال گذشته جمهوری اسلامی ننگ بود. مهدی کروبی این پیام را بر روی شبکه اینترنتی خود منتشر کرده است. در روز عاشورای سال گذشته هزاران نفر در تهران تظاهرات گسترده علیه دولت برگزار کردند، ولی این تظاهرات توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به شدت سرکوب شد. ایران میگوید برکناری منوچهر متکی از سمت وزارت خارجه جمهوری اسلامی تغییر در سیاست هسته‌ای ایران ایجاد نمی‌کند. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت اصولاً سیاست‌های راهبردی نظام در سطوح بالاترین تدوین می‌شود و مسئولین مختلف این سیاست‌ها را اجرا می‌کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه منوچهر متکی را در حالی که در سفر خارج به سر می‌برد از کار برکنار و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را به عنوان سرپرست موقت وزارت خارجه منصوب کرد. گرد و غبار باعث تعطیلی در 5 شهر استان خوزستان شده است. مدارس، ادارات دولتی، بانک‌ها و مراکز درمانی امروز سه‌شنبه در شهرهای اهواز، خرمشهر، آبادان، شادگان و دشت آزادگان تعطیل بودند. ستاد حوادث غیرمترقبه استان خوزستان همچنین شهروندان خواسته تا در صورت امکان از منزل خارج نشوند. سایمون گس سفیر بریتانیا در تهران روز دوشنبه به وزارت خارجه جمهوری اسلامی فراخوانده شد. خبرگزاری مهر با انتشار این خبر گفته است که سفیر بریتانیا به خاطر مقاله‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین رفتار پلیس بریتانیا با دانشجویان این کشور که خشونت‌آمیز توصیف شده احضار شدند. سایمون گس در مقاله‌ای که در وبسایت سفارت بریتانیا منتشر شد، از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد و خواستار آزادی نسرین ستوده وکیل زندانی شده بود. به گفته مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی، سه کشتی ایرانی در سنگاپور روز سه‌شنبه به حراج گذاشته می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین داجمر گفته است که این شرکت در حال رایزنی برای پرداخت وام این کشتی‌ها به یک بانک فرانسوی و جلوگیری از حراج آنهاست. خبرگزاری ایسنا هفته گذشته به نقل از مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی نوشته بود که توقیف این سه کشتی به دلیل بدهی نبوده و بانک فرانسوی به دلیل تحریم‌ها این اقدام را انجام داده است. دولت افغانستان با چند سرمایه‌گذار غربی قرارداد استخراج طلا امضا کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان میگوید پروژه استخراج طلا که ارزش آن حدود 50 میلیون دلار برآورد شده در منطقه دوشی در ولایت بغلان اجرا خواهد شد. روزنامه هلندی NRC روز دوشنبه گزارش داد که شرکت ملی نفت ایران از دو هفته پیش از تحویل سوخت کافی به هواپیمای شرکت KLM در فرودگاه تهران خودداری می‌کند. به نوشته این روزنامه هلندی، این اقدام ایران به تلافی عدم تحویل سوخت به هواپیمای شرکت ایران ایر در فرودگاه آمستردام هلند صورت می‌گیرد. وزیران دفاع آمریکا و اسرائیل روز دوشنبه با یکدیگر دیدار کردند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در این دیدار با تهدید قلمداد کردن جمهوری اسلامی به بررسی این موضوع و همچنین آخرین تلاش‌های به عمل آمده در زمینه مذاکرات صلح خاورمیانه پرداختند. به گفته پنتاگون وزارت دفاع آمریکا، این ششمین دیدار دو طرف در سال جاری به شمار می‌رود. و اتحادیه اروپا از برسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی در شرایط فعلی خودداری کرد. در پی نشستی که روز دوشنبه در شهر بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد، کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی را به زمانی مناسب موکول کردند.
متشکرم، مینا بهارمست بود با تازه ترین خبرها از ایران و جهان. در اینجا نوبت به برنامه صدای شما میرسه که بازتاب دهنده نظرات شماست. با هم میشنویم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، من فهیمه خضرهدری با صدای شما صدای فردای این هفته باز هم در کنار شما هستم. تهران با موندن در وضعیت هشدار آلودگی هوا به مدت تقریبا یک ماه رکورد شهرهای آلوده جهان رو شکسته. دولت مدیریت شهری رو مقصر میدونه و انگشت اتهام شهرداری و شورای شهر هم به سوی دولت است. عده‌ای از بنزین غیر استاندارد سرطان‌زا میگن و عده دیگر هم صنایع خودروسازی رو متهم ردیف اول میدونن. در این میان و در وضعیتی که استانداری برنامه‌های شورای شهر رو غیر کارشناسی میدونه، شورا هم از رفتار استانداری و بدنی دولت در قبال بحران آلودگی هوا در تهران گله میکنه. بشنویم صدای سخنگوی شورای شهر تهران رو، آقای خسرو دانشجو.
کمیته اضطراب در استانداری معمولا در مواقعی که هوا آلوده شرایط مناسبی نیست تشکیل میشه که در مواقع و در موارد قبلی همیشه نماینده از شورای شهر رو دعوت میکردن. عمدتا خود من میرفتم تو اون کمیته شرکت میکردم، لکن در این آلودگی اخیر نه تنها هیچ دعوتی صورت نگرفت از نماینده شورا، بلکه بعد از اینم که ما اعلام آمادگی کردیم، گفتیم ما حاضریم نمایندهمون رو بفرستیم در این شرکت بکنه، باز هم هیچ دعوتی صورت نگرفت که ما بتونیم وارد موضوع و بررسی موضوع بشیم.
اما همیشه در چنین مواردی بهترین هست که از ذی‌نفعان اصلی بپرسیم، مردم. همین 15 میلیون شهروندی که روزانه در تهران آمد و شد میکنند و مسلماً نفس هم میکشند و البته تردید دارند که این نفس ها دیگه مثل نفس هایی که سعدی میگفت ممد حیات و مفرح ذات باشه. برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رو به موضوع آلودگی هوا اختصاص دادیم. با شرکت 4 شنونده، همگی از ایران، آقای هادی، آقای کوروش، خانم مینا و آقای جهانی. به همه شما 4 نفر همراه عزیزی که در این بحث به ما پیوستید سلام میکنم و آقای کوروش دعوت میکنم که شما آغازگر بحث این هفته ما باشید. در مورد تجربه شخصی خودتون از این روزهایی که به حال نزدیک به یک ماه هست تهران شرایط آب و هوا در حالت هشدار قرار داره، تجربه شخصی شما
در شهر تهران چه بوده؟
بله، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. امروز که اومدم سمت جاده قدیمی کرج و اینا، من این احساسی که مردم گفتن صورت می‌سوزه و بینی آدم سوزش پیدا می‌کنه، اینا رو دیدم. خودم احساس کردم این چیزا رو. توی جاده قدیمی کرج هم الان اینقدر تو مرکز شهر نیست و تردد به اون صورت مثل مرکز شهر نیست. فکر کنم الان اینجا واسه کمتره این حالت رو پیش اومد برای من. همین پیشونی دست می‌زدم می‌سوخ، حالاتی که انگار نمک آب نمک بریزی رو صورت آدم، این حالت شدم. فکر می‌کنم الان اینجوری که کارشناسا میگن این از بنزین اینا باشه. احتمال 70% میگن این آلودگی ها که برای خودروه. وقتی خودرو وقتی بحثش میاد وسط، احتمال زیاد همون بنزینه که اینا تولید میکنن.
خب اجازه بدید از آقای هادی هم بپرسیم که تجربه ایشون چه بوده از این نزدیک به یک ماه آلودگی در شهر تهران، بعد بپردازیم به ریشه ها و دلایل احتمالی این آلودگی هوا. آقای هادی لطف میکنید بفرمایید که شما چه تجربه شخصی دارید از این روزهای هوای آلوده در تهران؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شما و
سلام بر شما
و همه شنوندگان برنامه‌تون. باید عرض کنم که خب تجربه شخصی من بوده که من دیروز که البته من استادیوم بودم، یکی از تماشاگرها حالش شد، حالا بچه های پزشکی استادیوم اومدن و ایشونو معالجه کردن. اون چیزی دیگه هم که هست اینه که خب مدارس رو تعطیل میکنن، شرکت های دولتی به اون صورت در اومده. خب اینا همه باعث میشه که تو کار مردم خلل ایجاد بشه.
پس شما با تعطیلاتی که به خاطر آلودگی هوا اعلام کرده دولت موافق نیستین آقای هادی؟
موافق که هر یه روز تعطیلی کلی ضرر به اقتصاد مملکت میزنه.
آقای کوروش، شما در مورد تعطیلی ها چه فکر میکنید، موافقید یا مخالف؟
من مخالف 100% تعطیلیام.
چرا؟
این تعطیلات به من، چون کارمند دولت نیستم که، ما کارم شخصیه. من اون روزی که از خونه میام بیرون اون روز درآمد دارم، اون روزی که نمیام ندارم. این کاری که اینا میکنن کارهای دولتی رو تعطیل میکنن. وقتی کارهای دولتی تعطیل میشه، خیلی از این مجموعه کوچیک، خیلی از کارخونجات وابسته به اونها. وقتی اونها نمیان، اینا هم خیلیشون یا میان یا نمیان، نصف کاره میان. من الان کارم خیلی صدمه خورده، لازم این که خودم الان کار شخصی دارم میکنم. اونایی که دولتی هم خب حقوقشون دولت میده، آمیشون خونهشون آموزش پرورش ارگانهای دولتی همه. من با چجوری باید هزینه اون روزی که کرایه خونم رو ایشون تعطیل میکنه آقای احمدی نژاد، چجوری من باید بدم این هزینه رو، از کجا باید بیارم؟
یعنی به لحاظ اقتصادی روی زندگی شما تاثیر گذاشته این تعطیلات؟
بله، خیلی زیاد.
آقای هادی، شنونده دیگری خانم مینا هم در بحث امروز ما شرکت دارن، نظر ایشون رو هم بشنویم، بعد دوباره برمیگردیم به شما.
این مسئله مثل سایر مشکلاتی که ما در این چند سال درگیرش بودیم، نشون دهنده ناتوانی دولت در حل مسائل مشکلاتیه که خودشون ایجاد کردن، دولت برای مردم ایجاد کرده. تولید ماشین‌های زیاد، تولید بنزین ناسالم، عدم ایجاد فضای سبز کافی، عدم تهیه لوازم نقلیه عمومی، تمام اونه دست به دست هم داده که ما به ناچار به خاطر شرایط اقتصادیمون مجبور بشیم در این تهران آلوده زندگی کنیم. اگر اینو در نظر بگیرید، فشار اصلی روی قشر متوسط و کم درآمد مردمه. یک عده از مردم هستن، اون درصد کوچیکی که خود آقای احمدی نژاد هم میدونن میلیاردها مشکلات اقتصادی برای ما ایجاد کردن. 10 ماشین زوج و فرد دارن در خونه‌شون و همه‌شون هم بنده اطلاع دارم کپسول اکسیژن محل کارشون و توی خونه‌شونه. پس این ظلم در حق مردم متوسط و مردم ضعیف تهران و شهرهای بزرگ ایران شده. بنابراین فکر ما رو میخوان منحرف کنن از فساد اقتصادی، فساد اجتماعی و بقیه مشکلاتی که تو تهران الان ما داریم، عدم امنیتی که جوانامون دارن، و این خودشون میتونن حل کنن، ولی به نظر من تقریبا عمدیه و ما مجبوریم به ناچار بدیم پس سر تسلیم فرود میاریم.
خب شما فرمودین که به حال دولت فقط این وسط مقصره، یعنی میخواییم بگین که مردم و شهروندان تهرانی خودشون هیچ سهمی ندارن؟ این که گفته میشه که به حال 80% آلودگی هوا تهران به خاطر ماشین شخصیه، فکر نمیکنین اگه مردم کمتر ماشین نوردن بیرون؟ ماشین
شخصی تولید کرده خانم میدری، ماشین شخصی رو چه فستی به مردم میده؟ اتوبوس های دست سوم گازوئیلسوز لهستانی رو تو تهران، مینیبوس های گازوئیلسوزی که تمامشون در شرایط سالم مملکت گازوئیلسوزن و تمام مردم رو دچار یا بیماری قلبی سرطان کردن، کی وارد کرده؟ چه جلوی اینا رو نمیگیره؟ مردم چه گناهی کردن؟
آقای هادی، نظر خانم مینا رو شنیدید. به نظر شما هم کوتاهی از دولت هست؟
بله، 100% کوتاهی میکنه. کوتاهی میکنه به خاطر اینکه بی‌عرضگی بی‌لیاقتی مدیرامونه. دولت کوتاهی میکنه از این نظر که نمیاد بودجه وسایل نقلیه عمومی رو بده، فقط به خاطر اینکه با آقای قالیباف یا با آقای هاشمی مشکل داره. خب مردم خود شخصیشون رو میبرن تو خیابون، میشه آلودگی. یا مثلا فرض کنید دولت اومده الان بنزین داره تولید میکنه، بنزینی که یه هفته ای تولید بشه، خب میشه همین. اگر مردم از وسایل نقلیه عمومی بتونن استفاده کنن، یعنی راحت بتونن استفاده کنن، اگه قرار بشه بنده برم مترو توی اون شلوغی، با اون شلوغی اگه قرار برم، خب نمیرم، مجبورم وسیله شخصی رو میبرم و این وسایل شخصی یکی از حالا از آلودگی هاست. اما اگه دولت بیاد مثلا بودجه وسایل نقلیه عمومی رو پرداخت کنه، مردم از مترو استفاده میکنن. هر کی دوست داره بالاخره از وسیله شخصی استفاده کنه، اصلا یارو میخره، هر کسی وسیله شخصی میخره برای استفاده همین. ولی این روزها که آلودگی هوا به این صورته، مردم از خداشونه که وسیله شخصیشون استفاده نکنن، به خاطر اینکه بیان همه دست جمعی. درسته این فرهنگ همه ایرانی ها هست که دوست دارن وسیله شخصی که میخرن استفاده کنن، ولی من فکر میکنم اگر وسیله نقلیه عمومی باشه، به هر صورت کمتر استفاده میشه وسیله نقلیه شخصی. مترو، اتوبوس، تراموا، مترو برقی، اینا همه وسایلی هست که تاثیر میذاره تو آلودگی هوا اگر باشه و مردم راحت بتونن استفاده کنن. اگر قرار باشه ما بریم صف اتوبوس، بعد توی اون شلوغی و با اون چی بگم، آدم زشت پشت چیزی این حرفا رو بزنه، بعدش هم قرار باشه الانم که ماشاءالله جیب بری زیاد شده و همه اینا برمیگرده به اشتباهاتی که دولت ما در طول این 30 سال داشته و هنوز هم متاسفانه داره ادامه میده.
خب شنونده دیگری هم به بحث ما پیوستند، آقای جهانی از تهران. آقای هادی، اجازه بدید که نظر ایشون رو هم بشنویم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. تو آلودگی هوا تهران وقتی میگن حد مجاز گذشت، آلودگی از حد مجاز گذشت، مردم باید رعایت کنن. با ماشین های تکس فرمیشی نیان با حالا خیاب نبشن، ماشین شخصشون رو بگن داخل خونشون بیان با ماشین های عمومی.
خب
میتونن اصلا از هم لوازمه باسود خونشون کمتر استفاده کنید که هوای تهران کمتر آبیده بشه.
آقای جهانی، شما شنیدید که
من نمیگم که دارید مقصرمید.
آقای جهانی، اجازه بفرمایید خواهش میکنم. شرکت کننده دیگر ما آقای هادی دی معتقد هستند که وسایل حمل و نقل عمومی در شهر تهران به اندازه کافی نیست، بنابراین مردم مجبورن که از ماشین شخصی استفاده کنن.
این خبر رو تایید میکنم، چون که الان شما میتونید بیاید اصلا تو تهران ببینید این حمل و نقل عمومی ببینید چه خبره. اگر همه اتوبوس هست، اگر همه تاکسی های شهری بداشتن، یا قسمت از تهران مترو هست، حالا درسته دولت تو امر مترو، من مقصر میدونم دولت تو امر مترو، ولی ناوگان حمل و نقل عمومی تو شهر تهران به اندازه کافی هست. ولی متاسفانه تهرانی عزیز نمیخواد که آقا به خودشون زحمت بزن برن واسه که صف بخود مرس جایگاه اتوبوس واسن، میخوان از دل اتاق که زدن بیرون سوار آماشی شخصی بشن برن به کارشون برسن. خب یه چیز اشتباهی که هم واقعا که یارو بگی.
آقای کوروش، خب از طرفی دولت هم بحث خشکسالی رو مطرح میکنه، نباریدن بارون رو مطرح میکنه و به حال ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن. شما چطور میبینید موضوع رو؟
این آلودگی هوا مال امسال نیست، 10 سال 20 سال هوای تهران کثیفه. تو این 20 ساله یعنی این همه آدم هر کدومشون در ماه فکر کنم حدود 1.5 میلیون حقوقشونه، این وزیرا، نماینده ها، هر کدوم از اینا. این حقوقایی که گرفتن فکر نمیکنم برای این حقوقاتی یک ساعت کار کرده باشن. چون اگه یک نفر از این نمایندهایی که 270 تا نماینده داره، دو نفر سه نفرشون اگه کار میکردن تا الان تو این 20 ساله یه فکر واسه این آلودگی هوا تهران کرده بودن. تو این رویه هست، این آقای احمدی‌نژاد هستن، ما رفتیم رای دادیم که ایشون نشه، که این رونده پیش نیاد با آبپاشی تهران نمیشه توار.
یعنی اگه رئیس جمهور کس دیگه ای بود الان هوای تهران آلوده نمیشد آقای کوروش؟
اگه کس دیگه ای مثلا به جای آقای احمدی‌نژاد، منظورم این نیست، تو کار یک ساله نیست، من منظورم از 20 درست. سال گذشته تا الانه، شاید 20 سال پیش هوای تهران آلوده است. من منظورم اینه که کلا اونایی که از اون موقع اومدن به کار این رونده دیدن، از اون موقع باید یه فکری واسش میکردن که الان انجام داده باشن، نه اینکه الان بشن تازه فکر کنم برای 20 سال دیگه. فکر که نمیکنم اینا میان کار عملی میکنن، مثلا آخوشی با هواپیما شاید 1% از آلودگی رو ببره، ولی کاری نیست که پایه داشته باشه، اساس داشته باشه، علمی از طریق علمی اصلا درست نیست این کار.
شما که در شهر تهران زندگی میکنین
آقای هادی، این آپاشی که آقای کوروش بهش اشاره کردن، هیچ تأثیری دیدین بعد از این آپاشی هوا؟
نه اصلا به هیچ عنوان، این چیزا اصلا مؤثر نیست، اصلا علمی نیست. البته آقایون با علم که مشکل دارن. من فکر میکنم به خاطر همین هم هی توصیه میکنن که شما دست به دعا بردارید و این صحبت ها. خب اینا اصلا غلطه اینجا چیزا. من یه راجع به اون مسئله خوشحالی هم که شما فرمودید، خب کشور ما خوشحال‌تر از عربستان که نیست. اینکه مثلا بارون نیاد به خاطر نباریدن بارون باشه، خب حالا تاثیر داره، بی تاثیر نیست، ولی ما دیگه خوشحال‌تر از عربستان و عراق و بقیه کشورهایی که مصر و مثل اونا که دیگه ما نیستیم. که کشور ما یک چهار فصلیم ما. خب بنزینی که یه هفته قرار تولید بشه، آقای احمدی‌نژاد گفت ما یه طرف یه هفته ما بنزین تولید میکنیم، صادر میکنیم و خب میشه همین. بنزینی که با پتروشیمی قرار ساخته بشه میشه همین.
خانم مینا، شنیدید که آقای جهانی چه گفتند؟ ایشون هم مثل شما در تهران زندگی میکنن و میگن که در موضوع آلودگی هوا این خود مردم هستن که مقصرن و از حمل و نقل عمومی استفاده نمی کنن. شما وضعیت حمل و نقل عمومی رو در تهران چطور می بینید؟
توی مترو مردم از فشار به همدیگه جمعیت دچار خفگی و دچار تنگ نفس هستن. مترو ساعت ها دچار خرابی می شن، مردم به محل کارشون درست نمی رسن. نه خیر، مشکل از اینه که دولت نمیخواد و نمیتونه بودجه برای تامین رفاه مردم تامین کنه، چون این هزینه ها جای دیگه داره صرف میشه.
خب آقای جهانی، ظاهرا بقیه شرکت کنندگان توی این بحث همشون با شما مخالفن و دولت رو مقصر اصلی میدونن، اما شما مثل که نقش مردم رو پررنگتر از دولت میبینید، اینطور که من متوجه شدم، درسته؟
بله، مردم هم که باید رعایت کنن. دولت میتونه چند نفره میگیم بگه آقا آقای بخاری خونه دود زاره، دولت میتونه چند نفره بگه آقا بیا از حمل و نقل عمومی استفاده کن. ایران ببین چند میلیون جمعیت، چند میلیون بیشتر آلودگی توسط خودوان.
بسیار خوب.
من دولت هم قصه میدونم به خاطر که گسترش نداد مترو رو، ولی بیشتر از دولت مردم هم قصه میدونم.
آقای هادی یا آقای کوروش، شما هیچ کدومتون وسیله نقلیه شخصی دارید؟
من ندارم، ولی داشتم دوستان همکاران که درگیر این مسئله هستن و گرفتاری دارن با این مسئله که خودروهاشون استاندارد نیست، دودزای میان موتور رو جلوشو میگیرن، با یارو پیک موتوریه، با هزار گرفتاری بدبختی یارو رفته یه موتور خریده، پلیس راه میاد جلوشو میگیره، آقا یه گاز بده، یه گاز بده، یه ذره دود داشته باشه، آقا موتور پارکینگ. حالا این یارو بدبختی چاله باید از کجا بیاره، چیکار کنه؟ خب آقای پلیس، رئیس پلیس که میگن یه قطعه ماشین رو ما خارج کردیم، شو خسته نباشن، خیلی زحمت کشیدن، ولی فقط این یه مورد نیست. اگر بنابر استاندارد سازی باشه، مثلا الان ماشین تولید داخل ما رو کدوم کشور اروپایی تو خیابوناش داره؟ من یه آماری هم بدم خدمتتون که دیروز روزنامه شهر تیتر زده بود که 3600 نفر طی سال گذشته تو تهران به نقل از وزارت بهداشت این آمار،
بله، به خاطر آلودگی هوا درگذشتند.
بله، هر 3 ساعت یک مرگ ما به دلیل آلودگی هوا داشتیم و این آمار حالا اگر ها درست باشه، درست باشه که من خیلی درصد بالا احتمال میدم غلطه، یعنی دروغه، آمار بهداشتی جهانی تو این زمینه راجع به آلودگی هوا 7000 نفر در تهرانه که این آمار تخمینیه.
آقای جهانی، شما چطور؟ شما خودتون وسیله نقلیه شخصی دارید؟ ازش استفاده میکنید؟
من وسیله شخصی دارم.
و آیا همین کارو میکنید؟ از وسیله شخصیتون استفاده میکنید یا از وسیله حمل و نقل عمومی؟
باور نمیکنید، من تو کارت سوختم دیگه 85 که بنزین ذخیره دارم. من بیشتر از ماشین حمل و نقل عمومی استفاده میکنم. هم از لحاظ هزینه برام مهمه، هم از حل میشه خیلی بصرفه است برام. ببین خانم، خب ایجاب مشکل همینه که اتوبوسی که بخواد فوراً برگرده بیاد توی جایگاه، مشکل ترافیکه. ترافیک کی ایجاد میکنه؟ ما شهروندا ایجاد میکنیم ترافیکو. ما شهروندا ایجاد ترافیک میکنه، اتوبوس به موقع نمیرسه. پس ما مقصر خودمون هستیم، مقصر دولت نیست، مقصر متزیس نیست.
خانم مینا، شما درباره خشکسالی و نباریدن بارون چه نظری دارید؟ موثر نمیدونید این تغییرات اقلیمی رو در آلودگی فعلی؟ چون به هر حال دولت از این هم به عنوان یکی از عوامل تشدید آلودگی هوای تهران یاد میکنه.
همه جای دنیا این هست، ولی میتونن با امکانات بهتر خودشون میدونن بارور کردن ابرو این اثرات تا حد خونسا کنن، ولی وقتی بی تفاوت نشستن، خب معلومه بارندگی هم نباشه و هوا به صورت اون مسئله بارونگی هوا و تغییر آب و هوای کره زمین هم کمک میکنه به اینکه ایران محروم و محروم محروم تر بشه، تمام فشار رو مملکت ما بیاد. چه جاهای دیگه دنیا اینجوری نمیشه.
خانم مینا با ما هستید از ایران، من فقط میخوام بدونم که شما شورای شهر تهران رو دارای چه نقشی میبینید در این بین؟ فکر میکنید که نقش فعالی داشتن در حل این مشکل؟
نخیر، اصلا قدرت اجرایی ندارن به هیچ وجه.
خب بد نیست که شنوندگان شرکت کننده در این بحث کمی هم از مشاهدات خودشون درباره کیفیت هوای تهران به ما بگن. گفته میشه که آلودگی هوای تهران امسال با سالهای قبل تفاوت‌های کیفی هم داره. مثلا شاید زیاد مثل سالهای قبل هوا غبارآلود نیست، یا اینکه اساساً جنس این آلودگی متفاوته. آقای کوروش، شما آسمون این روزهای تهران رو چطور دیدید؟
من خودم والا هوای تهران رو من که از آزادی بهش نگاه کردم، هوا صافه، خیلی آلوده، اصلا آلودگی دیده نمیشه به اون صورت. مگه مرکز شهر که من مثلا چند سال است، مثلا مثل قسمت های بازار تهران، میدون 15 خرداد، اون جایی که تردد بسیار زیاده، مثلا از حد استاندارد بالا، اون دود همیشه هست اونجا. ولی اون جایی که خلوت‌تره، مثلا نسبت قبل الان خیلی هوا صاف‌تر دیده میشه، ولی اون آلودگیش فرق میکنه با اون چیزی که قبلا بود. این بوی بنزین تعریف کردن من تو خودروها یعنی احساس میکنم، تو خود خودرو میشینی احساس میکنم یه بوی عجیبی میاد، یه بوی دیگه میاد از اون بنزینی که قبل بوده. اون بنزینی که قبل بود اصلا بوی عجیبی داشت، وقتی ماش طرف بنزین رو میزد شما سوار ماشینش میشده اصلا میفهمیدی بنزین زده. الان اون بنزین من خیلی وقت بوش نشیده، مثلا هر همینه آلودگی هوا شدتش زیاد شده، نه 90% احتمال زیاد همینه.
آقای هادی شما لطفا بفهمید.
بله، من فکر میکنم که آلودگی هوای تهران رو بیشتر باید از بالا تشخیص داد، یعنی باید رفت بالای این کوها و از بالا دید پایین رو که دید، یعنی قشنگ بشه گفت که چه خبره. موقعی که ما تو شهر داریم میریم، خب همه چیز یه مقدار حالا چشم و صورت آدم میسوزه، این هست، ولی اون چیزی که قشنگ تاریک باشه، یعنی غبارآلود باشه و اینا رو فقط بالا میشه از طریق عکسایی که از بالا گرفته میشه و شده گرفته شده ما دیدیم. و به اضافه اینکه باید بری بالای این کوههای دوروبر تهران و دید که واقعا هوا غبارآلوده. و یه نکته ای من بگم که این آقایون میگفتن که چون دوروبر تهران کوه و به خاطر اینه که مثلا هوای تهران غبارآلوده و هوا سنگینه و میمونه، این نیست. چون فقط الان مشکل آلودگی هوا فقط مال تهران نیست، الان همه شهرهای ایران، همه شهرها که شاید
کلان شهرها در واقع
شهرهای بزرگی که ما داریم، اصفهان، تبریز، مشهد، همه اکثر این شهرهای بزرگ آلودگی گرفته، این مسئله آلودگی هوا رو دارن. و این بیشتر من فکر می‌کنم بازم برمیگرده به بنزین داخلی، تعداد زیاد خودروها.
آقای هادی، شما وضعیت سرانه فضای سبز رو در شهر تهران به عنوان شهروندی که در این شهر زندگی میکنید چطور میبینید؟
خب خیلی کمه، البته الان از زمان آقای کرباسچی شروع شد این ساخت و ساز پارک ها و اماکن سبز و اینا هم، و این در واقع درختکاری هایی که تو خیابونا شده بود از زمان آقای کرباسچی، منتها به نسبت بزرگی که شهر تهران داره در واقع هیچه، به نسبت جمعیتی که تهران داره در واقع هیچه. من نمیدونم حالا استانداردش چقدره، یعنی هر نفر نمیدونم یه متر یک و نیم متر باید فضای سبز داشته باشه، استانداردش در این اطلاع ندارم، ولی من فکر میکنم به نسبت جمعیتی که تهران داره در واقع شاید یک سوم فضای سبزشون تامین شده باشه.
ظاهرا در بحث آلودگی هوا همه با هم هم نظر هستن و ما خیلی تلاش میکنیم که در این برنامه نظرهای مخالف و موافق رو، یعنی تضارب آرا رو، بتونیم حفظ بکنیم. ولی میبینم که در بحث آلودگی هوا اغلب شنوندگان ما به حال در یک راستا فکر میکنن. از شما شنوندگان عزیز که همراهی کردید ما رو و مشارکت کردید در این بحث و تونستیم با کمک شما به حال تا حدودی بشکافی موزل آلودگی هوای تهران رو، خیلی خیلی سپاسگزارم. آقای کوروش، خانم مینا، آقای هادی و آقای جهانی، هر چهار نفر از تهران، پایتخت ایران.
صدای شما صدای فرداست.
فراموش نکنید که با ما در تماس باشید و اگر شما هم نظری و دیدگاهی دارید درباره این برنامه و موضوع آلودگی هوا، حتما اون رو با ما در میان بگذارید. علاوه بر این میتونید اگر موضوعی هم برای بحث و گفتگوی آزاد برای برنامه‌های بعدی صدای شما در نظرتون هست، موضوع رو پیشنهاد بدید. 0042-02-21-12-41-13 پیامگیر رادیو فرداست که آماده است تا پیام‌های شما رو ضبط کنه. این پیام‌ها رو ما هم در برنامه صدای شما صدای فردا دریافت می‌کنیم و حتما با استفاده از اونها این برنامه پربارتر میشه. من فهیمه خضرحیدری در اینجا این برنامه صدای شما صدای فردا رو هم به پایان میبرم. خدا حافظتون تا بار دیگر صدای شما.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7520، ردیف 22 متر برابر با 13615 و 13680 کیلوهرتز و ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با سد فیلترینگ روبرو هستید، از فیلتر شکن‌های ما استفاده کنید. تازه‌ترین فیلتر شکن ما میزابی.com هست. میزابی.com. اما اگه باز هم برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا با مشکل روبرو بودید، به ما ایمیل بزنید به این آدرس info@radiofarda.com. میتونید در بحث‌ها و نظرات جاهایی که در وبسایت رادیو فردا مطرح میشه هم شرکت کنید. تازه‌ترین نظرسنجی رادیو فردا درباره تغییر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایرانه. دلیل برکناری منوچهر متکی توسط محمود احمدی نژاد رو چی میدونید؟ نظر خودتون رو در این باره بگید و از نظر دیگران هم مطلع بشید. میتونید در مورد برکناری وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و سایر موضوعات روز نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. پیشنهادات، انتقادات و نظراتی رو که دارید در مورد برنامه‌های رادیو فردا هم به ما بگید. کافیه که با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید. 20420221124113 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. میتونید به ما اس ام اس هم بزنید به این شماره 20420638750. از طریق نرم افزار اسکایپ هم میتونید با ما تماس بگیرید. کافیه که نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماس بگیرید. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. مینا بهارمست اینجاست با تازه ترین خبرها از ایران و جهان. با ما بمانید.